جنبش های مذهبی که به تشیع مربوط می شده یا به جنبش های شیعی از قم آغاز شده. قم آغازگر مجموعه جنبش های شیعی بوده در میهن و مملکت ما، آخریش هم انقلاب اسلامی و 15 خرداد سخنرانی آیت الله خمینی در قم و پیش از اون برخورد جامعه روحانیت قم با بهائیت در زمان آقای بروجردی و بعد ظهور فلسفی و و و پیش از اون. اما برای اولین بار در تاریخ این شهر مذهبی مردمان توی خیابون‌ها هستند و خواهان حذف نظام مذهبی در ایران شدند. در تظاهرات پرشور خودشون و شب گذشته مرگ بر حزب الله سر دادن، یعنی شعار مردم مرگ بر حزب الله بود. تفاوتی که تظاهرات با تظاهرات پیشین داره، یعنی با تظاهرات سال 88، یک در اینه که تقریبا تمام منافذی که وجود داشته برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه تحریم‌ها رو دور بزنه بسته شد. از نظر اقتصادی اینا وضعیت فجیعی دارن، بضاعت مالیشون خیلی 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 کم اندک شده. مضاف بر این که مردم به خاطر گرانی به خیابان‌ها آمدن و به خاطر فسادهای شدید مالی در میهن مملکت ما و تقریبا تمامی کسانی که تمام مسئولانی که درباره تظاهرات سخن گفتن به این موضوع اعتراف دارن که حق با مردمه، در چه در این زاویه حقی برای مردم قائل شدن. بی خود نبوده که مردم به خیابان آمدن، وظیفه ماست که بشته بیریم اونا چی میکن. گوزه از همه مهمتر، چون در تظاهرات گذشته بیشتر تکیه مقامات به ویژه شخص آقای رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه این بود که این تظاهرات نیست، تظاهرات سیاسی نیست، این فتنه است. این بار اما کسی سخن از فتنه نمیگه و همه هم معتقدن که فساد و تباهی و بیچارگی و بی‌بضاعتی اقتصادی به جایی رسیده که مردم گرسنه‌اند و به خیابان‌ها آمدند و باید سخنش رو شنود. به همین علت اختلاف شدیدی زر گرفته، شکاف زیاد بین مهره‌های کلیدی نظام جمهوری اسلامی، حتی در شورای عالی امنیت ملی، حتی در دستگاه تصمیم گیری سپاه پاسداران. ادهی بر این باورند که باید وارد عمل شد و تظاهرات رو سرکوب کرد قبل از اینکه دیر بشه. باره این معتقده که نباید چنین کرد. مردمی که توی خیابون هستن، مردم گرسنه. 150,000 صاحب PhD ما در تهران به تنهایی داریم که میکارن. 150,000 حضور دختران در سطح وسیع خیلی مهمه. روز نخست تظاهرات از دخترها خبری نبود، اما الان 48 ساعتی که دختران ما در تقریبا در تمام شهرهای ریز و درشت کشور در خیابونها هستن، اغلب سعی میکنن که در پاره موارد تظاهرات رو هدایت بکنن. اجازه دید که من لیست شهرها رو بخونم. تقریبا دیگه همه جا، همدان، عراق، صابه، آمل، اینا پریروز نبودن اما از شب گذشته به جمع تظاهرات سراسری پیوستن. ساری، بهشهر، شهر کرد، باغ ملک، قزوین، خرمدره، تویسرکان، تویسرکان مردم با معمولان درگیر شدن، کرج، شیراز، اصفهان، تبریز، ملایر، ابهر، اهواز، ارومیه، بانه، سنندج، چاهبار، ایلام، خوی، نهاوند و دسرود. همین هم صدای ما از رادیو همراه پخش میشه. برنامه زنده است. ادریس عزیز با ماست، برنامه رو هدایت میکنه. در برنامه امروز مهمانانی داریم، مهمان که نه، همه صاحبخانه هستن، شخصیت های آگاه. اجازه بدید که در لحظات دیگر با آقای احمد رفعت باشید. دکتر رفعت، میدونم که از شب گذشته مجموعه اتفاقاتی رو که در کشور رخ داده، تمامی لحظات حضور مردم در خیابان‌ها رو هم پیگیری کرده هم ثبت کرده.
وطن پرنده پر در خون، وطن شکفت گل در خون، وطن بلات شهید و شب، وطن خاطا به سر خون، وطن ترانه زندانی، وطن قصیده ویرانی، ستاره ها اعدامیان ظلمت، به خاک اگر چه میریزن.
خب همینان عجبندم آقای احمد رفعت با ما هستن، دکتر احمد رفعت روزنامه‌نگار بین‌المللی. دکتر رفعت درود بر شما.
درود بر شما جناب میبودی و درود بر مردم شجاع ایران که در این ساعت در خیابان هستند و خواستهای خودشون رو فریاد میزنن
و بالاخره موفق شدن خودشون رو بیارن در صدر اخبار بین المللی.
بله بدون شک در صدر اخبار هستند در تمام کشورهای جهان و مقامات به غیر از آمریکا برخی از کشورهای اروپایی هم مجبور کردند که در این رابطه اعلام موضع کنند و به نوعی اگر حمایت نمی کنند حداقل هر گونه از حق اونها دفاع کنند.
نگاه می کردم به رسانه های اروپا، تقریبا در ساعت نخست همه سعی کردن که اون چیزی که در ایران میگذره انکار بکنن، ولی خوشبختانه دم این حضور مردم انقدر تداوم پیدا کرد با وجود سرکوب ها در برخی از نقاط که نشریات کلان و عمده اروپا هم این خبر تظاهرات رو به صفحه اول آوردن. الان عکس بزرگی از دختر خانم شجاعی که این تصویر جهانی شده دیگه، به تنهایی ایستاده، نقاب هم داره، در صفحه اول بیلده که پرتیراژ این نشریه اروپاست و تیتر زده که مردم ایران گرسنه ی آزادی هست. گرسنه این تیتر درشت نشریه بیلده. خب شما چی دارید آقای دکتر رفعت عزیز؟
ببینید من تا اونجایی که رسانه ها رو تونستم رصد کنم دیدم که تمامشون بعد از اینکه در یکی دو روز اول صحبت از تظاهرات 20 نفره و 30 نفره می کردند و می گفتند فقط مردم علیه تورم به خیابان اومدند، مجبور شدند با باقی موندن مردم در کف خیابان و نه تنها در یک شهر. ببینید ویژگی این جنبش اعتراضی اینه که نه از تهران آغاز شد و نه در شهرهای بزرگ باقی موند. من اسم شهرها رو که رصد می‌کردم که تظاهرات است، برخیشون حتی من ایرانی نمی‌دونم در کجای نقشه ایران قرار بدم، یعنی شهرهای بسیار کوچک هستند و این گستردگیش یکی از عوامل تمایزش با تمام اعتراضهای قبلی است و فکر میکنم که این نشان دهنده این باشه که نارضایی به هر وجب از خاک ایران رسیده و به ویژه در شهرهای کوچیک که شرایط اقتصادی بسیار بدتر از شهرهای بزرگی مثل تهران و تبریز و شیراز و اصفهان.
کاملا. و دو طرف این موضوع به اصطلاح این شعارهایی که تظاهر کنندگان در مشهد و قم، یعنی دو شهر مذهبی خراسان، همه میدونیم که منطقه خودمختار روحانیته و قم هم تختگاه روحانیته و در این دو شهر مردم طلب حذف جمهوری اسلامی رو کردن و همینطور شعار مرگ بر حزب الله دادن، خیلی برای جامعه روحانیت هم عصبانی کننده و هم یه حادثه تاریخی است که سابقه نداشته.
بدون شک حق با شماست. ولی البته من امروز با یکی از روحانیون نسبتا سرشناس ایران که بارها زندان بوده و از همون ابتدا مخالف جمهوری اسلامی بوده، آیت الله معصومی تهرانی، مصاحبه کردم که در ساعات آینده منتشرش خواهم کرد. ایشون میگه به یک دلیل بسیار ساده، برای اینکه در این شهرها فشار به روی مردم خیلی بیشتره و چون روحانیت اونجا از قدرت بیشتری برخورداره، مردم روی پوست و گوشت خودشون دیدن این فشارهای روحانیت، روحانیت حاکم رو حس کردن و بنابراین عصبانی تر از بقیه شهرهای ایران هستن که حد یک گاهی وقتا یک حداقل آزادی های فردی درشون رعایت میشه، چیزی که در این دو شهر به هیچ وجه رعایت نمیشه و مردم به سطوح اومدن از دست روحانیت.
خب پیشبینی
روحانی میگفت،
پیشبینی آیت الله چی بود؟
آیت الله معصومی تهرانی معتقدند که با ایشون نگاه بدبینی دارن، معتقدند که سرکوب شدیدی خواهد اومد و ابراز امیدواری میکردن که نیاد و خواستن در این گفتگو و گفتن شخصا هم خواستن از اون مراجعی که ساکت موندن تا کنون که همگام آقای خامنه‌ای نیستن ولی ساکت موندن، خواستن که بیان از مردم به خاطر سکوتشون معذرت بخوان، پوزش بخوان و حمایت خودشون از مردم اعلام کنن، همچنان که ایشون و چند روحانی دیگر در این سالها کردند و در این روزها میکنن.
چه جالب. بر برنامه امروز چندی نوبت با آقای دکتر رفعت خواهی بود. دکتر رفعت فعلا من با شما خداحافظی میکنم و بعد در منزل دیگر باز با شما خواهیم بود. میریم به سراغ آقای دایی، اما قبل از اون اجازه بدید که به نخستین مصاحبه گوش بکنیم. خبرنگار رفته در میان مردم در تهران با جوانها گفتگو کرده. چرا آمدید به خیابانها؟
اعتراضای اخیری که مردم تو شهرهای مختلف داشتن و در جریانش هستی؟
تقریبا همش از بیکاری و گرونی و بدبختی و مصیبت،
بیکاری، تورم، بعد دروغگوییاست، گول زدن مردم.
بنده سه تا بچه دکتر مهندس تو این جامعه دارم که هر سه تاشون الان بیکارن.
خواهرم بیچاره گردم دست و بوم لباس میفروشه، اونم گفته جمع کن تا نکرا بود، جمع کردیم ریختیم اونور، الان صبح میرفته مرد 75 ساله صبح میره شب میاد بازار، 37 ساله بچه من نه زن گرفته نه چیز زنی نه چیز.
25% موجودیتگی دارم، تمام دارار هیچ دارخواه نیست، من یه جانباز برم آزاد بخرم دارارو به کی بگم دردمو؟ الان که من ترکش داره هر زمان اعتمار فلس شدنه، اصلا ما فراموش شدگانیم، یه داریم و همه بخونیم ببینیم. من جانباز دارم میگم، 7 سالم تو منطقه بودم.
الان میخوای یه نفر از مملکت خارج بشه، همین پر من کربلا بودم دیگه، از انواع فیلتر ها ردش میکنه، خب بایدم رد کنن ها. چطور آقای خاوری فرار میکنه؟ کی فرارش میده؟
بنزین معیش اینجوری که یه مش بدبخت پیکان هیپرایدی چیزی داشتن یه مسافرت میخوام برن نمیتونم، اون سرمایه داره چی میگه آخ چی اون بهتر، این گدا گشتا تو جاده نیستن، همین گدا گشتا انقلاب کردن. مگه خود خمینی نگفتش ما هرچی داریم از پاورنه؟ کدوم پاورنه؟ این حق من نیست الان با این همه تورم مثلا بیام مثلا حقوق بشه مثلا 900,000 تومان، شما ببین خودت بیا من 900 تومن به شما بدم، شما خرج زندگی منو بده.
وقتی پوینتر از خط فقر این اتفاقا میفته، این فشارهایی که مردم میاد این اتفاق میفته.
اگر میبینید میگم بنزین 1200 میشه و یارانه مردمو قطع میکنن، مردم باز این ترس تو وجودشون که باز مادیات میاد پوینتر، باز نقدینگیشون کمتر میشه، حالا چیکار کنیم؟ حالا چی این حالا چیکار کنم ها باعث اعتراض مردم میشه.
وقتی چه مردم به پیش زن بچه‌شون خجل بشن، آدم دو چیزه، یا خودکشی بکنن یا باید داد بزنن بودم کاره بشن. مرد مرد گرانی کنه
اقتصادی تو اگه این جمع بودی چه کاری میدی؟
من بگم مرگ بر این، مرگ بر میدم، مطالبه هم میگم.
مطالبه چی دارم؟
من مشکل اقتصاد دارم، من مشکل گرونی دارم.
سرد خودمون به شما میگم، این چیز دیگه سیاسی هم نیست. میگم ما بعد از 50 سال به این گرفتار افتادیم، توجه دارید؟ من نه سیاسه هستم نه قاطی، اینجور شدم که نمیدونم که چی به چیه.
ببینید وقتی در یه جامعه ای همون که گفتم مشکلاتی وجود داره، تو این عرصه عناصری تحت عنوان ضد انقلاب و نفوذی وجود داره، درست؟ از یک کلمه حرف میاد سوء استفاده میکنه نیروهای جوان که انرژی داره، خواسته های بالاتر از منی که سنم گذشته داره، جامعه رو به شرایطی میکشونن که تبدیل به مسئله سیاسی میشه که اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی مملکت رو میریزه به هم. در اینجا باز نیروها باید مداخله کنن جلو اون اشرا رو بگیرن، این انحراف رو بگیرن. این درست
انحراف چیه مشخصا؟
انحراف هایی که مثلا از طریق بیرون هدایت میشه حمله میکنن به ادارات، تخریب جاها.
ایرانیه، حق من ایرانی، واقعیت ها اینان. وگرنه اقتصادی او بیا بگه زنده باد رضا شاه بلنس سگ و سوتک، ما مردممون گشنن، مشکل اقتصادی دارن.
ببین اینجا همه الان غم نان دارن، نمیدونم این طیف سیاسی اینو میگه اونو میگه، ولی مهم اینه الان وضعیت اقتصادی خرابه. مردم میخوان بیان بیرون بگن اقتصاد خرابه. آقای دولت، آقای هر کس که مسئول اقتصاد کشوره، شما مجوز به اینا بده که یه عده ضد انقلاب هم نیاد بگه رضا شاه روحت شاد. من میخوام بگم آقا نکنین گرونی رو.
باید دستگاه قضا بیاد شخص آقای روحانی رو بیاره.
روحانی خودش یه بار رفته گرونی تخمار بده، گرونی تخمار چقدر اومده بالا، چقدر گوش خریده. نه خودش میگه تولید ملی، خودش میگه یه پراید سوار شدن.
آقا دیگه ما ببخشید من میگم دادم الاغی تشریف نداریم، میخوان بنزین بکنن 1500 تومان، بعد 20 میلیون نفر باید یارانشون قد بشه. دولت اومد قول داد باید به قولش عمل کنه.
در صدد هستن موج نارضایتی در مردم ایجاد بکنن و سوار بر این موج نارضایتی بشن.
همینا آروم آروم پازل پازل میرن کنار هم، میشه یکی بره بر یارو شو.
ما خودم از بچه های جبه های جنگم
چیه اعتراض داری؟
من به رانتخاری ها، به بی عدالتی ها، به دوزی ها، اختلاس ها، اینا رو کی رقم میزنه؟ اینا رو همین کاخ نشینان اونایی که وزرای میلیاردی تو کابینشونه، خب وزرایی که درد مردم رو نمیدونن، وزرایی که یک شب کنار خیابون نخوابیدن، گرسنه نموندن.
خب همینان عزیز و ارجمندم، اجازه بدید که خط ارتباط رو برقرار کنیم و با کی باشیم؟ با آقای دایی عزیز. تا لحظاتی دیگر تظاهرات در ایران ادامه پیدا کرده و خبر اشپیگل خبر تظاهرات ایران رو تبدیل به خبر نخست خودش کرد. عرض کردم در روز نخست رسانه های کلان اروپا سعی کردن تظاهرات ایران رو ندیده بگیرن، تصور کردن که این یک جنبش موقت و گذراست، ولی تظاهرات امروز رسیده به پنجمین روز خودش، پنجمین روز خودش، یعنی ما الان وارد پنجمین شب تظاهرات ایران شدیم. اشپیگل نوشته تظاهرات ضد حکومتی در ایران، مردم در ایران در همه جا در خیابان ها هستن، ایران یکی از سهمگین ترین تظاهرات رو داره تجربه میکنه و آخرین تظاهراتی که در ایران برگزار شد و همینطور راه بمایی به سال 2009 برمیگرده. خب من امیدوارم بتونم آقای دایی رو بگیرم تا لحظات دیگر. عمیانان عزیزم، آقای عزیز درود بر شما.
سلام دارم خدمتتون، سلام به همه شنوندگان عزیز و تبریک میگم سال نو جدید رو و همچنین تبریک برای تداوم و پیشرفت جنبش مردم ایران.
تشکر جناب دایی. و صدای ما از رادیو همراه پخش میشه. آقای دایی عزیز تحلیلگر و پژوهشگر برجسته سیاسی در کنتیکت زندگی میکنند. میدونم در تمام این روزها سرگرم بررسی مسائل ایران بودند، گفتگوهای زیادی داشتن هم با درون ایران هم با رسانه ها در خارج از کشور. آقای دایی، تظاهرات به پنجمین روز خودش کشید با اینکه شب گذشته سرکوب ها خیلی شدت پیدا کرد و تصور میرفت که تظاهرات اندکی افول بکنه، ولی به نظر میرسه تظاهرات گسترده تر هم شده.
بله، عرض کنم که هم نکته مهمش اینه که خب مشخص بود که اینا سرکوب رو هر روزی که جلو بریم سرکوب رو اینا افزایش خواهند داد. دیروز به طور مشخص میزان دستگیری ها و تیراندازی هایی که جاهای مختلف بوده گزارش شده نشون میده که سرکوب رو خیلی گسترش داده حکومت. و مهمتر از همه اظهاراتی که روحانی امروز در جلسه مشترکی که با کمیسیون‌های مجلس داشت گفت، به روشن‌ترین شکل تهدید کرد، گفت این تظاهرات یا عده کوچکی هستن که شعار علیه مقدسات میدن و ملت ما اینها رو جمع میکنه، اینا عددی نیستن. اینها رو وصف کرد به مردم، رو ربط داد به توطئه خارجی و این کاملا مشخصه که تمام جناح‌ها متحد شدن، جناح حکومتی، برای سرکوب. حتی روحانی در پایان صحبتاش تأکید کرد که ما در وضعیت خاصی هستیم، یعنی منظور خطرناک، و همه مسئولین باید متحد باشن و اختلافات کنار بذارن چون شرایط حساسه. یعنی کاملا مشخصه که حکومت فهمیده که مسئله یک ساعت و دو ساعت و یک روز نیست، یک جنبش بسیار عمیق، یک نارضایتی بسیار عمیق در کل جامعه هست و باید با سرکوب پاسخ بدن. این حکومت پاسخی برای درخواستای معلوم نداره.
آیدایی یک باز مشخصه بارز این تظاهرات اینه که همونطور که اشاره کردید یک سراسریش تو به شهرهای بسیار کوچک و حتی به روستاها کشیده و این بی سابقه است. و این بی سابقه است مثلا در خب جنبش قبلی جنبش تهرانیزه بود، یه جنبشی فقط مختص تهران و مختص الیت جامعه، بیشتر هم دانشجو بودن و جوانان دانشگاهی، ولی این بار مردم کوچه و بازار در خیابونا هستن، تصادفا همون کسانی که بیشترین تکیه مذهبی حکومت رو اونها بوده.
کاملا درست میفهمید، یعنی این بار برخلاف دفعات قبل یکی خب گستردگی عظیم این تظاهرات در شهرها و شهرستانهایی که حتی اسمش ممکن خیلی از هموطنان نشنیده باشن، جاهایی که اصلا آدم انتظارش نمیره، بندر گناوه، چابهار، ممسنی، من تظاهرات ممسنی رو امروز می‌دیدم، واقعش آدم تعجب میکنه در همه جا مردم اومدن وسط و خواستهاشون رو بدون هیچ در ترسی میگن. یعنی یکی این گستردگیش و اینکه اقشاری که واقعا خب حکومت سعی میکرد که لااقل اینها رو در طرف خودش داشته بشه، دیگه اینها اومدن وسط. و یه نکته جالبش هم اینه که از همون لحظه اول شعارهای ضد کل نظام و ضد حکومت رو میدادن. یعنی درست خواسته های زیادی رو میتونه آدم بگه، یک تحلیلگر دیدم خیلی قشنگ نوشته بود، نشد بله میشه هزار جور گفت که مشکل اقتصادی ممکنه دارن، مشکل محیط زیست، مشکل بیکاری هوا و، ولی یه نکته مشخصه که همه دیگه جانشون به لبشون رسیده و اینه که نشون میده این جنبش خیلی متفاوته و عمیق عمق داره. اصلا مسئله تعداد نیست، وقتی یه جنبشی گسترده است در همه شهرها، در همه جای ایران، همه اقشار در شرکت دارن و به این میزان کینه و نفرت از نظام رو نشون میدن، این نشون میده یه جنبش واقعا برای حکومت خطرناکه. برای همین هم همشون چه لاری، حرفایی که لاری جانی امروز زده، رئیس قوه قضاییه، خواسته از داستان‌های انقلاب که وارد عملشان را برخورد کنن، یعنی سرکوب کنن، زندان کنن، بترسونن مردم، میترسونن، و هم حرفای روحانی و همین مصاحبه‌هایی که شروع کرده تلویزیون به این که مثلا با مردم داره مصاحبه میکنه که بله اینا توطئه خارجی هن، اینا همشون عوامل خارجی هن، از شهرهای دیگه اومدن، یعنی زمینه رو فراهم میکنه برای سرکوب بیشتر.
ببینید جنبش سراسری است در حالی که یعنی یک پارچه است، ولی دستگاه سرکوبگر، حالا سپاه یا نیروهای انتظامی یک پارچه نیستن. خود شما میدونید مثلا اداره تهران به بخشی از سپاه سپرده شده و اینا خودمختارن، در بقیه نواحی هم سعی شده که این ارتباط بین سپاه وجود نداشته باشه، چون اینا همیشه نگران یک کودتای سراسری توسط نیروهای انتظامی بودن. نظرتون در این باره چیه؟ یعنی فکر میکنید که اگر اینا تصمیم به سرکوب بگیرند سپاه جمعاً تمکین میکنه یا ممکنه بخشی از سپاه در برابر حکومت بیسته؟
خب این یه معادله یه که پاسخشون نمیشه همطور داد، اینکه تا چه میزان میتونن سرکوب بکنن. خب این بستگی به این داره که خب چقدر این جنبشی که هست ادامه پیدا کنه، چقدر گسترده تر بشه، چقدر مجبور به سرکوب بشن، چون بالاخره لایه لایه اینها وارد عمل خواهند شد. حالا از نیروی انتظامی شروع کردن که فقط باتون دستشون بود با گاز اشکاور، بعد از دیروز تا به حال به طور مشخص اون چیزی که پررنگ بوده لباس شخصی ها، موتورسواران و تیراندازی در خیلی جا، همینجوری جلو خواهد رفت. بعد ببینیم که تا کجا اینها جلو میرن، توانشون چیه. یه معادله، یک طرفش سرکوب، یک طرفش مردم ایرانه. این به اصطلاح هر حکومتی نمیتونه به هر میزانی که دلش میخواد سرکوب بکنه، درون خودش شکاف برمیداره. حالا کی به اون نقطه به اصطلاح گسست میرسه، اون نقطه مقاومت به اصطلاح هم میشکنه، یعنی دیگه بیشتر از اون نمیتونه سرکوب بکنه رو نمیدونی، واقعا قابل پیش بینی نیست. یه چیزی که مسلمه اینه که بالاخره این حکومت بعد از تحولاتی که بود، اون جنبش دانشجویی که سال 1378 بود که بیشتر محدود به دانشگاه‌های داخل دانشگاه بود و ولی حکومت موفق شد که اینها رو نگذاره از دانشگاه به سطح جامعه بیاد، ولی بعد از اون فهمید که چقدر آسیب پذیره، چون بالاخره 5 روز این جنبش دانشجویی طول کشید. از همون موقع اینها اومدن سیستم دستگاه سرکوب خودشون رو به طور کلی تغییر دادن، خیلی گسترده کردن. بعد مرحله دوم 8 سال پیش 9 سال پیش بود، در جریان جنبشی که مردم پس از انتخابات به خیابان اومدن و بعد شد شعارهای ضد ولایت فقیه و ضد دیکتاتور دادن که واقعا نظام رو تا مرز سقوط پیش برد. همون موقع اینا متوجه شدن که باز هم سیستمشون، سیستم سرکوبشون، علی‌رغم همه سرمایه‌گذاری‌هایی که کردن و تحولاتی که بوده و به روز کردن، باز هم از مردم عقب بودن. همون موقع حسین همدانی فرمانده سپاه که مسئول به اصطلاح بسیج تهران بود، مسئول اصلی سرکوب بود، اون موقع خوب توضیح میداد که ما هدفمون این بود که تظاهرات هیچ شکل نگیره، مساجد و سینماها رو شب از شب قبل تظاهرات مهم همیشه میگرفتیم، توش پر بسیجی میکردیم. اینا آماده بودن که هر نقطه وارد عمل بشن که اولا هیچ جا شکل نگیره، دوم اگه مثلا سر یه چهارایی شکل میگیره به محله بعدی نپیونده، یعنی اینها مجزا از هم باشن. ولی با همه احوال ناموفق بودن، یعنی شکست خوردن. خود همدانی میگه علی‌رغم همه تدارکات ما فهمیدیم که ما بازم عقبیم. دوباره اومدن متحول کردن، یعنی از حدود 1 سال پیش اینا اومدن این قرارگاه سار الله و سپاه محمد رسول الله در تهران که مسئول همین بسیج و سرکوب در استان بزرگ تهران بزرگ هستن، رو بازم متحول کردن که آمادگیشون بیشتر بشه. ولی بازم میبینیم بازم تو تهران نتونستن و به خصوص در شهرستان ها جلوی شروعش و گستردگیشو بگیرن، یعنی کماکان عقبن. بنابراین نمیشه پیش بینی کرد چه میزانی میتونن سرکوب کنن، به کجا میره. واقعا اینا فاکتورهای قابل پیش بینی نیستن. ما با یه معادلات چند مجهولی روبرو هستیم. ما همیشه ماها خودمون، حکومت هم همینجور، نیروی مردم رو همیشه دست کم میگیرن، همیشه. بنابراین نمیشه پیش بینی کرد که واقعا ما کدوم سمت میریم، تا چه میزان سرکوب خواهد.
آره اگه تصمیم به سرکوب بگیرن هزینهش براشون خیلی سنگینه نیست؟
خب یکی از دلایلی که خب اگه میخواستن که خب اینا میمنن روز اول با گلوله همه رو میبستن به گلوله، ولی خب هزینه داره. اتفاقا تو صحبتایی که روحانی امروز کرد، خیلی مفصل صحبت کرد، هی اومد پیروزی های نظام رو گفت مثلا، که بعد میگفت این تظاهرات به اصطلاح این اتفاقاتی که افتاده میخوان این پیروزی ها رو زیر علامت سوال ببرن. یعنی منظورش این بود که این جنبش پیامش اینه که به اصطلاح این دستاوردهای نظام رو میبره زیر علامت سوال. چی رو میگفت تکیه که میکرد؟ این که ما یه انتخابات باشکوه برگزار کردیم، مثلا 100 هیئت نمایندگی کشورهای مختلف اومدن در مراسم تنفیز و تحلیف و نمیدونم چی و این نشانه بوده که ما قدرتمندیم، تو منطقه پیروز شدیم. یعنی پیام این جنبش مردم چیه؟ که مردم با نظام مسئله دارن. این پیام که تو خارج میده که نمیدونم مردم ایران به صندوق‌های رأی اعتماد دارن، به نظام اعتماد دارن، اینها بیهوده است. خب حالا وقتی بیاد مردم رو به گلوله ببنده، کاری که الان کرده، شروع کرده، حالا هنوز مجلسش کمه، خب اگه بیاد یه همچین کاری بکنه، سرکوب رو افزایش بده، که این پیام اصلی این جنبش که برای نظام انقدر بده، خب این پیام پررنگتر میشه، همه جای دنیا بیشتر پخش میشه. بنابراین هر میزانی که، هر ساعتی که این جنبش جلو بره، به هر میزانی هم که حکومت سرکوب بکنه، برای نظام بده، هزینه داره. به این راحتی که نمیتونه، خب میتونست که روز اول همه رو جمع بکنه دیگه، بالاخره از سپاه که داری که 50,000 تا نیرو بفرسته تهران بخواد همه رو بکشه، نمیتونه. درون خودش شکاف میکنه، بهای بین المللی زیاده، بهای داخلی زیاده، این بسیار براش گزاف خواهد بود.
و برای همیشه باید موضوع سرمایه خارجی و جذب سرمایه خارجی رو کفن و دفن کنن. یعنی بعد از این اتفاقاتی که افتاد دیگه این امید به حد اقل میرسه دیگه. آقای یکی از هزینه هاش هم همینه.
بله کاملا درست بفهمید. الان توی جمهوری اسلامی یکی مشکلاتی که همیشه داشته همین بوده که به اصطلاح بی ثباتی همه جای دنیا. وقتی یه حکومتی بی ثباته در معرض خطره، هیچ سرمایه‌داری که نمیاد پولش رو هزینه بکنه، یه جا سرمایه گذاری بکنه که برایش ریسک داره. چون سرمایه گذاری هم بیشتر برای جمهوری اسلامی در صنعت نفت و گازه و بخشای دیگه قوی نداره که حالا این خود سازی شده مونتاژ، میان کمپانی های پژو و رنو و مرسدس میان مونتاژ میکنن. این که نشه صنعت، این که نشه سرمایه گذاری. آنچه برای نظام مهمه سرمایه گذاری های استراتژیک در صنعت نفت و گازه. خب این در صنعت نفت و گاز اولا خب دنیا الان اینقدر با قیمت نفت 50 دلار و 45 دلار اینقدر فرصت های سرمایه گذاری همه جای دنیا هست که کمپانی نفتی اگر بخوان یه جا برن با هزار وسواس میرن، با هزار دقت میرن که سوداوری زیادی داشته باشه. وقتی ببینن توی مملکتی مثل جمهوری اسلامی هر لحظه ممکنه مردم شورش کنن یا حکومت رو ساقط بکنن که حکومت همیشه لب مرزه، ببینن هیچ قوانینی نداره. خب وقتی شما الان این قوانین اقتصادی که مثلا میخواد اجرا بکنه، این لایحه‌ای که برد مجلس برای بودجه، ممکنه تحت همین فشار جنبش مردم خیلی چیزاشو پس بگیره. خب اینا وقتی ببینن کمپانی‌های بین‌المللی مردم یک کشوری اینقدر با نظام بده، خود نظام ثبات اقتصادی سیاسی و اجتماعی هم نداره، خب برای چی برن سرمایه گذاری کنن؟ همین هم شده، چون پیشبینی یا انتظار روحانی و دولتش این بود که پس از برجام میگفتن ما برای اینکه مملکتمون رشد بکنه، اقتصادمون از این وضعیت هولناکی که هست بیرون بیاد، بس سالی 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در ایران بشه. بیلانی که جواد ظریف خودش در دفاع از به اصطلاح اینکه میخواست وزیر بشه، نسخه دفاعیش در همین مجلس گفت چند ماه پیش این بود که میگفت در 4 سال کل دولت روحانی که 2 سالش بعد از برجام و اینها بوده، کلن 11 میلیارد، کلن 11 میلیارد سرمایه گذاری خارجی بوده که خیلی هاش هنوز شروع هم نشده، مثلا توتال که با کنسرسیوم چینی ها اینا هستن نزدیک 5 میلیارده، یعنی نصفشونه، هنوز شروع هم نشده. بنابراین میبینیم تفاوت سالی 50 میلیارد تا اینکه در مجموع در این 4 سال میگه 11 میلیارد تفاوت از کجا تا کجا. بنابراین خب معلومه اثرات وحشتناکی برای حکومت داره این جنبش.
آقای دایی در روزهای نخست، در روز اول و دوم، این گروه هایی که نزدیکن به دستگاه لابیگری جمهوری اسلامی در ایالات متحده آمریکا خیلی تلاش کردن که هم این تظاهرات رو انکار کنن، سعی کردن که اون رو کوچیک جلوه‌گر کنن. میخوام ببینم تأثیر سخنشون چی بوده در رسانه‌ها و در نزد نهادهای سیاسی آمریکا.
خب اگه اینطور که اینها انتظار داشتن و مردم ایران رفته بودن روز دوم خونه هاشون، خب اثر میکرد. تلاششون که اینا میکنن، اینا پول میگیرن که این حرفا بزنن، منفعتشون توی این حرفاست که 100 نفر بودن، هم حرف که روحانی زده امروز توی کمیسیون مجلس که رفته بوده، عده کوچکی این طرف و اون طرف هشتن سر صدا کردن. خب اینو میخوام پیام بدن که چی؟ کمرنگ کنن دیگه، بگن که مردم نیستن که با نظام تضاد دارن، این نظام تهدید نمیشه از طرف مردم، عده کوچیکی هستن، بی اهمیت جلو بدن. خب ولی دنیا که دیگه در اصل ارتباطات که الان تو توییتر شما میبینید، یه توییتر یه ویدیو همه الان مال میدان انقلاب امروز گذاشتن، کلی جمعیت دارن تظاهرات میکنن. حالا آقای سعید لیلاز رفته به تلویزیون 24 فرانسه گفته کل کسانی که مثلا طرف میدان انقلاب دانشگاه تهران بودن 100 نفر هم نبودن. خب برو بگه این حرفا رو دیگه میخندن بی اعتبار. الان شما اگه در فضاهای مجازی حتی رسانه های مهم برید دارن مسخره میکنن این به اصطلاح اصلاح طلبانو که چرا شما اومدید بی اهمیت جلوه میدید، چرا اومدید نمیبینید چه بحرانی کل نظام فرا گرفته، احتمال میکنید کوچیکش کنید. یعنی بعد از 5 روز که از این جنبش گذشته و ویدیوهایی که منتشر شده دیگه این تلاشای واقعا گاگاراسمون احمقانه است که بیا شما مقاله بنویسید توی رسانه خارجی بگید چند نفر چند تا تعداد کم بودن و این جنبش گسترش نداره و از این صحبت ها این خود این آدم ها رو بی‌اعتبار میکنه.
جانب از سیتا پارسی چه خبر؟ و نایاک؟
خب اینا خب بردشون که مثل سابق نیست که، یعنی خب در سال 2009 اینا تو دولت بودن، تو دولت روحانی بودن. دیدم این رضا مرعشی نفر شماره دو نایاک و اشتر نویشتر تو تویترش دیروز که سال 2009 که شروع شد من تو وزارت خارجه تو بخشی بودم که باید تصمیم میگرفتیم که وزارت خارجه چیکار بکنه. شما ببینید تو خدا چه وضعیتی بوده که این که آمریکا چیکار بکنه دستی آدمای بوده مثل رضا مرعشی که برای نایاک کار میکنه. ببینید چه وضعیتی بوده اون موقع. خب دیگه الان اینا که تو سیستم نیستن، از دولت اینا بیرون انداخته شدن. در سطح گستره چرا کماکان سی ان ان و جای دیگه اینها رو میارن برای مصاحبه حرفاشون رو بزنن. حرفشون اینه که اینا میخوان کماکان یکی، یعنی یه سری پیامای خاصی دارن که همه اینا، حالا چه تیتو پارسی باشه، چه مهاجرانی در لندن باشه، چه نمیدونم کی در کجا باشه، در رسانه‌های مختلف یه سری نکاتی رو اینا گرفتن همشون همون رو تکرار کنن. یکی اینکه سعی کنن اهمیتش رو بیارن پایین، بگن خب حالا یه عده سر گرانی ناراحتی دارن و اونها اومدن دارن میگن و همه جای دنیا مسئله گرانی هست، همه جای دنیا تظاهرات هست، اونطورم که میگیم گسترده مثلا نیست، سعی میکنن این مقدار کمرنگش بکنن. بعد بعضی هاشون میان مشکوک جلوش بدن که آره مثلا جناح سپاه و اینها بودن که تحریک کردن علیه روحانی. بعد سعی میکنن که کماکان بگن که این نارضایتیه ولی هدفش تغییر رژیم و اینها نیست، یعنی یه مرحله بالاتر که بله حالا مردم نارضایتی اینها دارن ولی مردم سراغ هیچ آلترناتیو و هیچ گزینه دیگری نمیرن. اینا هم میگه آخرش هم پیامشون اینه که اینا که آقا دولت آمریکا و دولت غربی نباید هیچ حمایتی بکنن، هیچی نباید بگن، همین خود سکوت، کوایت، سکوت به قول خودشون بشینن. نیویورک تایمز این آقای فیلیپ گوردون مشاور آقای اوباما در امور مسئول شورای امنیت ملی در امور ایران و خاورمیانه نوشته بود تو نیویورک تایمز که سکوت سکوت، ساکت بشین، هیچی نگید. خب نه افشون اینه که دنیا نهید بگه. حالا این اروپا واقعا خجالت آوره که سر هر مسئله مجرمگیری این خانم موگرینی الان 5 روزه تو خیابون مردم دارن میکشن، مردم دارن اعتراض میکنن، یک کلمه نمیگه. اروپا که خودشو مدافع حقوق بشر و نمیدونم این همه ادعا و اینها میکنن، این سکوت واقعا شرم‌آوره، واقعا شرم‌آوره.
همین داریم آقای حسن دایی گفتگو میکنیم، پژوهشگر سرشناس سیاسی. آقای دایی عزیز، در ایالات متحده آمریکا دیدم که با این که ایام تعطیلات هم هست، تعطیلات سال نو، ولی دولت فعال بود در زمینه مسائل ایران، به ویژه وزارت خارجه، کاخ سفید هم فعال بود، خود آقای ترامپ. اما از اون سو خانم هیلری کلینتون هم واکنشش جالب بود. در این زمینه چه اطلاعات داریم؟ جا سناتور جان مک‌کین،
بله خیلی موضع‌گیری های زیادی بوده، حتی مسئولین دولت آقای اوباما اومدن حمایت کردن. خانم کلینتون درست میفهمه، حتی خانم کلینتون زودتر از اینها در کتابی که چند سال پیش نوشت ابراز تأسف و پشیمانی کرد که چرا در سال 2009 به طور جدیتری در حمایت از مردم ایران اقدام نکردن و گناه انداخت کردن آقای اوباما. ایشون تو کتابی که نوشت گفت که به اصطلاح این مسئولین وزارت خارجه در چند مورد حتی مثال آورده بود که در وزارت خارجه میخواستن از مردم ایران بیشتر حمایت کنن، آقای اوباما کاخ سفید نمیگذاشت. آقای برنی سندرز، سناتور سندرز هم بیانیه خیلی خوبی داده در حمایت از جنبش مردم ایران که مردم ایران خواستهای به حقی دارن، دولت نباید سرکوب کنه، اجازه بده مردم خواستهاشون رو مطرح کنن، پیام خوبی داد. و همین نکته منم همینه که علارغم تلاشایی که کردن تو این چند روزه این لابیستا و دلالان جمهوری اسلامی، ولی اون چیزی که پیام اصلی میرسونه خود مردم ایرانه. یعنی مردم ایران با این ریسکی که میکنن و به خیابان میرن و کشته میشن و زخمی میشن و هزاران نفر دستگیر شدن، اینها دارن در حقیقت یه نوعی تاوان این دلال ها رو میدن، کارهایی که دلال ها میکنن، چون اگه اینا نبودن خب پیام مردم ایران زودتر میرسید دیگه. ولی همونطور که میفهمید گستردگی تظاهرات باعث شده که تو ایام تعطیلات، چون بالاخره مهمترین تعطیلات آمریکاست بین کریسمس و سال نو، شب سال نو، وقتی این همه قانونگذار آمریکایی، سناتورها، نمایندگان کنگره، رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور، خانم کلینتون، آقای برنی سندرز، وزارت خارجه بیانیه میدن، موضع‌گیری میکنن، این خیلی خوبه. البته این خوب گام اوله دیگه، گام اولش اینه که پیام حمایت بدن. گام های بعدی حمایت های باید عملی باشه، یعنی باید در سیاست ما شاهد باشیم که دولت آمریکا بیاد سیاست هایی رو اتخاذ بکنه که به جای اینکه حمایت از جمهوری اسلامی باشه، حمایت از مردم ایران باشه، به اون طرف نره. این خیلی مهمه که آدم بتونه در مرحله بعدی پیام این جنبش رو تبدیلش بکنه به سیاست، یعنی از توییت و پیام حمایت برسه به اینکه سیاست هایی بکنن که به نفع جمهوری اسلامی تموم نشه. این خیلی مهمه.
تظاهرات امشب در کرمانشاه بسیار گسترده است. در اهواز که پریشب 50,000 نفر توی خیابونها بودن، آقای دایی نیست؟
بله بسیار، اصلا در برخی از جاها در اصفهان بوده، در نجف آباد، در مشهد، در اهواز و استانهای در استان کردستان، شهرهای مختلف، بانه، سنندج، در کرمانشاه خیلی قوی بوده. همطور که اشاره کردید اهواز یکی از قوی ترین ها بوده. واقعا مشکلاتی که خب تو اهواز از نظر بیابی، وضعیت بد محیط زیست، بیکاری، وضعیت بد اقتصادی تو استانی که روی نفت و گاز خوابیده، روی اقیانوس نفت و گاز خوابیده، خب اینها مردم به خیابان ها میریزن. این واقعش یه چیز طبیعیه. ما همیشه پیش بینی میکردیم که این آتش زیر خاکستر، خود حکومت اتفاقا بیشتر از ما خود حکومت انتظارش داشت، چون سیستم سرکوبی شوهی میاد روز به روز تغییر میده و آماده تر میکنه. این نشون میده چقدر مشکلات در همه جای ایران به طور یکسان، این مقدار مشکلات عمیقه و مردم تحت فشارن.
حالایی تشکر میکنم، اجازه بدید که
اضافه کنم. تو سخنران امروز روحانی که واقعا من عذر میخوام از شنوندگان، وقیحانه بود صحبت هایی که میکرد. یه بخشیش رسید به این که خب حالا میگن یه دهی که مشکلات اقتصادی مردم بودن، با کمال وقاحت که وضع اقتصادی در ایران شروع کرد توضیح دادن که وضع اقتصاد در ایران از متوسط دنیا بهتره.
عجب.
من شروع کرد که این میدان کار درست کردیم، حقوقا سه برابر شده، یعنی آمار ارقام دروغ جلو چشم مردم که اصلا طلبکار. آخه میدید یه وقتی هستش حتی یکی بیاد بگه باشه حالا مردم مشکلات اقتصادی دارن، ما داریم حل میکنیم، بیاد بگه وضع اقتصاد ایران از متوسط دنیا بهتره. این رو فقط میخواستم بگم که ببینید این به اصطلاح روحانی و این به اصطلاح اصلاح طلبان، ببینید کارشون به کجا رسیده که جلوی مردم ایران با این صورت ایستادن و دروغ میگن و وعده سرکوب مردم رو میدن.
تشکر میکنم، اجازه که بازم با شما باشیم آقای دایی، هر وقت لازم بود. خیلی سپاس دارم از همکاری شما، ممنون. خدا نگه. این صدای تظاهرکنندگان رو میشنوی در ایلام و تبریز و کرمانشاه، همین امشب، همین الان. اینا آخرین گزارش‌ها و فیلم‌های رسیده است. جالبه که ایران امروز روزنامه‌نگاران با شرفی پیدا کرده که در نهایت دقت کار اطلاع رسانی رو انجام میدن. گوش دارید میکنید، اینا فیلم‌هایی است که بچه‌های ما گرفتن بدون دستکاری، بدون روتوش و برای سراسر جهان فرستادن. الان آثار اونها رو، آثار تصویری اونها رو در رسانه‌های کلان جهان میتونید ببینید. بیلد الان اگه باز بکنید یک صفحه گذاشته، براش هم زده ایران به طور زنده و اشارش به فیلم‌هایی است که جوان‌ها فرستادن از ایران از نقاط مختلف در شهرهای گوناگون با شهرهایی که خیلی گرچه متفاوته اما جمعاً ساختار شکنن، خود رژیم را هدف قرار میدن، نظام مذهبی ایران رو، رهبران ایران رو، و گرچه در روز نخست شهرها بیشتر جنبه اقتصادی داشت، امروز شهرها جنبه سیاسی داره. یعنی مردم سعی میکنن توی خیابانها سیاست خارجی ایران رو تعلیف بکنن. این خیلی موضوع مهمیست. مثلا در رابطه با گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه و خالی شدن خزانه ما به خاطر اعزام نیروی عملیات نظامی در کشورهای مثل یمن، سوریه، عراق و امروز در افغانستان. امروز گروه آقای قاسم سلیمانی وارد افغانستان شده، عملیات نظامی رو شکل داده، درگیری هایی داشته در منطقه بسپالی و منطقه بعدن حالا خدمتتون میگم دقیقاً، ولی میدونم در بلسفالیه، در اونجا عملیاتی انجام دادن. دولت افغانستان اعتراض کرده، شما به چه حقی نیروهای نظامی خودتون وارد مملکت ما میکنید، دست به عملیات نظامی میزنید و دارید در بخشهایی از خاک افغانستان نیروهای طالبان را آموزش میدید. همه ما میدونیم که طالبان تا مغز استخوان نسبت به شیعیان احساس نفرت داره. همین الان در برنامه امروز با سارا خانم ایرانی هم خواهیم بود، ببینیم که واکنش رسانه‌ها در آمریکا چیست. آماده باشی لطفا. همین هم صدای تظاهرکنندگان رو در شهر مشهد شنیدید. یادتون باشه اینجا زیستگاه شخص آیت الله خامنه ای بوده و یکی از نوایای خودمختار روحانیت. مردم در اینجا دارن شعار میدن علی نظام مذهبی و رهبر جمهوری اسلامی. آقای احمد رفعت عزیز، دکتر رفعت درود بر شما مجددا.
درود مجدد بر شما.
امیدوارم حال شما خوب باشه.
والا از خستگی این دو سه روز بگذاریم که مرتباً وقایع ایران رو دنبال میکردم، بسیار شاد و خندان.
بسیار عالی. گفتید یک گفتگوی انجام دادی با یک آیت الله در درون کشور. خواهش میکنم بیشتری قضیه رو باز بکنید، ببینیم که چه اطلاعاتی گرفتید از ایشون چی گفتن.
ایشون خب البته باید گفت که آیت الله معصومی تهرانی از مخالفان نظام هستند، چندین بار زندان بودند، از همون ابتدا بعد یعنی پیروزی انقلاب و انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی ایران مخالف بودند و این مخالفت هم همیشه بیان کردند. ایشون در رابطه با مشهد و قم که تظاهرات گسترده در هر دو شهر برگزار شدند میگفت که در این دو شهر مردم یک ستم مضاعفی بر اونها روا میره، علاوه بر هر آنچه که در کل کشور بر مردم روا میره، مشکلات اقتصادی، تبعیض و غیره، در اینجا همونطوری که شما هم اشاره کردی دو حکومت خودمختار عمل میکنن. ایشون مثال میورد که مثلا مردم این شهر حق رفتن به کنسرت رو نداره، حالا بقیه شهرهای ایران یه بار اجزه میدن، یه بار اجزه میدن، ولی در مشهد نه. در مشهد روحانیون حرف اول رو میزنن و حتی دولت مرکزی هم حق دخالت آنچنانی نداره، برای فشار روی مردم بسیاره. ولی یک بخش دیگه جالب صحبت ایشون این بود که میگفت روحانیونی که موافق این نظام نیستن ولی سکوت کردند، آگاه باشند از دو مسئله که مردم نسبت به روحانیت
روحانیت حاکم خشمگینن. مگر اینها حساب خودشون از حاکمیت جدا نکنند، از اون روحانیتی که در درون سیاست خوشخطر با هم خواهد سوخت، و از اینها میخواد که با صدای بلند از مردم پوزش بخوان برای سکوتشون و در کنار مردم قرار بگیرن. میگفت برای اینکه در غیر این صورت مردم کل روحانیت و نهادی در مقابل خودشون خواهند دید، در صورتی که در واقعیت این چنین نیست. بخشی از روحانیت نه موافق جمهوری اسلامیه نه موافق رفتار جمهوری اسلامیه. و نشون این که خب در تظاهرات قم و مشهد تا اونجا که من اطلاع پیدا کردم تعدادی نه چندان کوچک از طلاب هم، البته یکی از اینها در یک گفتگوی تلفنی با من میگفت لباسامونو در آوردیم، منظورش عبا عمامه بود، با لباس شخصی رفتیم چون مردم ما رو با اون لباس نمیپذیرن دیگر، در حالی که بسیاری از مشکلات معیشت مردم برای یک طلبه و یک روحانی ساده هم صادقه، چون ما که بر مثل اونهایی که در قدرت هستن بر سر سفره ثروت ننشستیم، زندگی های بسیار عادی داریم و گاهی وقتا محتاج به نون شب. اون روحانیونی که سرنوشت خودشون رو با حکومت گره زدن وضع خوبی دارن. بنابراین من فکر میکنم که صحبت های ایشون حالا این انتشار خواهد یافت، کل مصاحبه که نسبتاً هم طولانی هست با صدای خود ایشون، و امیدوارم که در سایت کیهان لندن منتشر خواهد شد، امیدوارم که هموطنان گوش بدن. صحبت بسیار جالبی ایشون کردن.
آقای دکتر رفعت عزیز، در تظاهرات گذشته خب اوضاع اقتصادی مثل امروز نبود، خیلی بهتر بود، پول تو جیب حکومت بود، تحریم ها اینگونه نبود، اختلاف بین نهادها و مقامات به این درجه نرسیده بود. امروز همه شمشیر کشتن علیه هم دیگر، یعنی شمشیر از رو بستن. در آمریکا یک حکومتی سر کار بود که حاضر نشد به تظاهرات اعتنا بکنه، تحریم ها به این ابعاد نرسیده بود، از همه مهمتر دشمنی های منطقه ای، یعنی عربستان سعودی هنوز دشمنی های خودش اینگونه علنی نکرده بود، در این راه سرمایه گذاری تفاوت. و مضاف بر این که اون تظاهرات منحصر شد به تهران، داری که این تظاهرات سراسر کشور رو فرا گرفته.
بله همونطوری که گفتین تفاوت‌های بسیاری هست، وضعیت مالی کشور بهتر بود، وضعیت مالی مردم هم بهتر بود. ایران دشمنان منطقه‌ای آنچنان نداشت، شاید دوستان زیادی نداشت ولی دشمنان چندانی هم نداشت. و ولی خب ببینید این یک تفاوت دیگه هم وجود داره، و اون این مسئله که شما اشاره کردین، در سال 88 تظاهرات برای رأی بود که گفته میشد دزدیده شده و خواستهای دیگری پشتش نبود، در روزهای آخر چند شعار علی دیکتاتوری و غیره هم رسید. این تظاهرات از تهران که شروع نشد، از شهرستان ها شروع شد و تهران تازه روز یک شنبه به اون پیوست، یعنی دو روز بعدش، بعد از آغاز تظاهرات. کسانی که تظاهرات در تظاهرات اولیه شرکت کردن عمدتاً از طبقات تهی‌دست هستند، کسانی هستند به عنوان مثلا کارگرانی که چهار ماه حقوقشون عقب میفته، کسانی که زیر خط فقر زندگی میکنن، تمام جوانانی که امکان یافتن یک شغل ندارن، و کسانی که به نوعی انواع و اقسام محرومیت رو متحمل شدن. خب این افراد تفاوت داره با کسانی که در سال 88 در خیابان بودن. این افراد چیزی برای از دست دادن ندارن، طبقه متوسط نیست که در هر صورت از یک رفاه نسبی برخوردار باشه و مسئلهش فقط مسائل فرهنگی یا سیاسی باشه. اینجا اون مسائل فرهنگی سیاسی برای اینها هم هست، در علاوه مسائل معیشتی، و بنابراین مردمی به خیابان میان که دیگه چیزی برای از دست دادن ندارن، وضعشون بدتر از این نمیشه. بنابراین اینها فکر میکنم که با هم خشم بیشتری دارن، هم امکان پایداری بیشتری بشتر. رو دارن.
جالب. و نکته دیگر این که تظاهرات قبلی سر و رهبر داشت، اسم یکی کردوی بود، اسم یکی موسوی بود، وقتی این دوتا رو گرفتن تظاهرات خوابید. اهمیت این تظاهرات سراسری می که نه سر داره نه رهبر داره که بشه با حذفش قیام رو خوابوند.
بله حق با شماست. رهبر به معنای یک فرد نداره، رهبرانش جوانان و کارگران و معلمان محلی هستن که یکشون رو بگیرن ده تا دیگه جاشون میان میشینن، یعنی هیچ تفاوتی نمیکنه، مگر اینکه تمام نمیدونم معلمانی که یه نوع فعالیت دارن، فعالیت سنفی دارن، تمام کارگرانی که فعالیت سنفی میکنن، یعنی ده ها هزار نفر رو دستگیر کنن، بله اون موقع این جنبش خودجوش بی رهبر میشه، چون رهبرش فردی نیست، رهبرش یک رهبری جمعیه و این مسئله اتفاقا یکی از نقاط قدرت میتونه باشه،
نقاط قوت این تصمیم،
بله نقاط قوت این جریانات باشه. و فکر میکنم که اگر هم با سرکوب بتونن به نوعی این شعله های اینو خاموش کنن، این آتیشه که خواهد رفت زیر خاکستر، یعنی خاموشش نمیتونن،
با شما موافقم،
برای مدتی به فرسنج خاکستر، برای اینکه مردم نخوان بی خودی فرزندانشون یا خودشون تو خیابونا کشته بشن، ولی این مردم این خشم هم با خودشون به خونه میبرن، چون انتخابات نیست که بگیم چهار سال دیگه انتخابات میشه خود اعتراض قبلی دیگه جایگاهی نداره، این نه، این یه چیزی که آقای روحانی امروز هم که در مجلس صحبت کردن یه سری آمار و دروغ در مورد اقتصاد دادن که اتفاقا با یکی از کارگران در ایران صحبت میکردم گفت نمیدونم آقای خاتمی دستش رو تو جیب چی کرده که این حرفا رو میزنه، چون ما ها که دستمون تو جیبمون میکنیم، این همه پولی که آقای خاتمی میگه بین مردم پخش میشه و شغل ایجاد کردیم نمیبینن، میگفت 900 هزار شغل آقای خاتمی ایجاد کرده، ما اینجا شاهدیم از اینکه روز به روز مردم بیکارتر میشن.
آقای رفعت عزیز، دیدم که رسانه‌های بین‌المللی هم خوب به این موضوع توجه کرده، مثلا اشپیگل نوشته که شعارهایی که مردم میدادن یکی اقتصادی بود، بعد شعارهای سیاست خارجی، یعنی نشون میده که مردم هوشمندانه شعارهایی انتخاب کردن که هم برد منطقه‌ای داره، یعنی تمام کشورهای منطقه خوشحال میشن که این رو از زبان مردم ایران بشنون. مثلا دیدم آقای نتانیاهو هم اینجا اظهار نظری کرده، امروز آرزوی پیروزی کرده و گفته من ساکت نمیمونم، گفتی که کشورهای اروپا شما ساکتید و اعتراض کردید به سکوت اونها، ولی من ساکت نمیمونم. قطعا کشورهای عرب همه خوشحالن، چون تیتر نخست تمام نشریات عرب، جهان عرب، اختصاص داره به تظاهرات ایران و خب به شنیدن صدای سیاست خارجی مردم از ایران که خیلی جالبه، نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، نمیدونم سوریه رها کن، فکری بهار ما کن، اینا شعارهایی است که مردم منطقه دوست دارن از زبان مردم ایران بشنون و میتونه آمریکایی ها هم از این نظر فکر میکنه باید خیلی خوشحال باشن. این
حق با شما، پوشش منطقه ای تظاهرات بسیار گسترده بوده نسبت به سال 2009، یعنی نشریات منطقه توجه بسیاری به این تظاهرات دارن، من دوستان روزنامه نگار عرب بسیاری در صفحات فیسبوک هم دارم که با هم دوست هستیم و اینها، خیلی هاشون به من زنگ زدن اطلاعات دقیق‌تر می‌خواستن، چون سرگرم نوشتن گزارش‌های در رابطه با تظاهرات این روزها بودن. اروپا هم من فکر می‌کنم دو دلیل داره این سکوت اروپایی‌ها، البته دولت‌های آلمان و بریتانیا ابراز نگرانی کردن که حقوق شهروندان زیر پا گذاشته بشه، ولی بقیه خب این مسئله که یکیش اینه که به تعطیلات برخورده، بسیاری از سیاست مداران اروپایی اصلا سرکارشون نیستن، این برون برن پارلمان اروپا تعطیله، من شخصا زنگ زدم اصلا تلفن جواب نمیده کسی، یعنی کلن تعطیله. یه مسئله دیگه هم هست که خب اروپایی ها نمیخوان به دلایل سیاسی خودشون بلافاصله بعد از رئیس جمهور آمریکا اعلام موضع کنن، چون بالاخره این اختلاف نظری که در رابطه با ایران بین اروپا و آمریکا هستش روی مسئله تأثیر میذاره، ولی فکر میکنم در صورت ادامه مجبور شند، نه به خاطر، من معتقد نیستم که یک دولت خارجی به خاطر علاقه شخصی به سرنوشت اون دولت، اون مملکت یا اون مردم وارد میشه، بلکه با در نظر گرفتن منافع خودش وارد میشه. اونها اگر در حال حاضر منافعشون در نوعی همکاری با جمهوری اسلامی ایرانه، ولی اگر ببینن که این تظاهرات گسترده میشه باید پاسخگو بشن به افکار عمومی خودشون، چون جامعه مدنی این کشورها نشون داده که وابسته به دولت نیستش و از دولت هم حساب نمیبره. و همونطوری که نمیدونم تو آمریکا سر مسئله ویزاها جامعه مدنی آمریکا علیه ترامپ ایستاد، در اروپا هم میتونه این واقع بیفته آنچنان که در سال 2009 یا 88 هم افتاد. فکر میکنم که تعطیلات تموم بشه و این تظاهرات ادامه داشته باشن، جامعه مدنی اروپا مجبور خواهد کرد سیاستمداران خودش رو که موضع بگیرن.
موافقم با شما. آقای نوریپور نماینده مجلس در آلمان گفته جامعه اروپا نباید در برابر پایمالی حقوق بشر در ایران سکوت اختیار بکنه. خب آقای دکتر رفعت عزیز، شعاری که در مجموعه شعارهایی که مردم دادن در ایران، کدام یک به نظر شما حائز اهمیت بوده و نظر شما رو جلب کرده بود؟
ببینید من دو تا شعار شخصا نظرمو جلب کرد و جالب پیدا کردم. یکی شعار رضا شاه روحت شاد بود که به مدت ها بود، یادم نمیاد در 50-60 سال اخیر کسی در مورد رضا شاه شعار داده باشه، چون فکر میکنم اینم به همین خاطر بود که خب مخالفت های رضا شاه با
روحانیت
در اون زمان، به خاطر این شعارم از شهر مشهد برخاست و بعد البته در شهرهای دیگر هم ادامه پیدا کرد. شعار دیگری که برام بسیار جالب بود شعاری بود که در اصفهان دادن که طنز ولی خیلی جالبه به نظر من، سید علی ببخشید دیگه باید بلند شد. به نظر من این طنز بسیار جالبی است که فکر میکنم دردش برای آقای خامنه‌ای بیش از مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای باشه، چون اولا اصفهان شهری است که نسبتاً مذهبیه، یعنی اصفهان همیشه مردمش میراسه و خیلی محترمانه و با اون شوخ طبعی خاص اصفهانی ها شعار بسیار شعار مرگ بر خامنه‌ای رو بسیار قشنگ به صورت طنز گفتن و واقعا من از این شعار خیلی خوشم اومد.
اسد علی ببخشید دیگه باید بلند شد. و شنیدن درخواست حذف نظام مذهبی در دارالعباد یزد، شهر مذهبی مشهد و تختگاه روحانیت یعنی قم، این شعار هم به نظرم خیلی برای روحانیت سنگین تمام شده. شنیدن شعار حذف نظام مذهبی.
یک پلاکاردی هم من در تظاهرات دیروز یادم نیست کدوم شهر دیدم که یک خانم چادری هم دستشه، خطاب به اصلاح طلبان، شما که به عقب بر نمی گردید جلو هم که نمی روید، لطفا کنار برید اجازه بدید ما حرکت کنیم.
اینا
خانمی که چادر، یعنی خانم چادری، ولی چادرش دیگه میشه و روی خطابش با اصلاح طلبان. واقعا اینم یک از پلاکارد شعار نبود، پلاکارد بسیار جالب و دیدنی بود، چون مردم اگر توجه کنید کاملا یکی دیگر از خصوصیات این تظاهرات اینه که یک شعار میر حسین یا حسین ندادن.
درسته.
یعنی کاملا با اصلاح طلبان، حتی بخش غیر حکومتی اصلاح طلبان هم بریدن.
بریدن.
یه اعتقادی به اصلاح ندارن، به اصلاح پذیری نظام ندارن.
یک چهار دیگه میگه اصلا شنیده نشد الله اکبر، دیگه تو این اصلا شنیده نشد، همونطور که فرمودید یا حسین میر حسین هم شنید.
بخش روحانی، حتی روحانی اصلاح طلبش بریدن.
کاملا. یک شعار محوری هم بود که اونم به نظرم خیلی با معنا، اسلام رو پله کردید
مردم
رو زله کردید. این هم شعار محوری بود که عایز اهمیت بود. نه غزه نه لبنان، جان فدای ایران، سوریه رو رها کن، فکری به حال ما کن. خیلی هوشمند داره این شعارهایی که انتخاب کردن، خیلی به نظرم نشانه درک و درایت
همیشه ایرانی ها خیلی هم از طنز استفاده کردن، هم از چیزهای جدی و هم از قافیه، چون بالاخره یک ملت هستن که همه تو ایران به نوع خودشون رو شاعر میدونن، بنابراین در طراحی شعار همیشه خیلی خوب کار کردن
استادانه. خب با ما امیدوارم در روزهای آینده باشید آقای رفعت. روزای خیلی مهمی است در تاریخ. سپاسگزارم از حضور شما. ممنونم.
تو فنگت را زمین بگذار، من بیزارم از دیدار این خونبار ناهنجار. تو فنگت دست تو یعنی زبان آتش و آهن. من اما پیش این اهری منی ابزار بنیان کردم، ندارم جا
HD3 KTWV Los Angeles.
همراه شو هموطن، رادیو همراه.
از رادیو همراه پخش میشم یعنی در نخستین روز سال 2018 میلادی، سال نو بر شما و بر ملت ایران و بر جهان خجسته باد. همینان ارجمندم حوادثی که در ایران داره میگذره، بازتاب‌هایی در سطح جهان داشته، از جمله ایالات متحده آمریکا. سارا خانم ایرانی عزیز در نخستین روز سال هم با ما هستند. اجازه خط ارتباط رو برقرار کنم. سارا خانم درود بر شما.
درود بر شما جناب آقای میبودی و درود به شنوندگان محترمتون و با سپاس از مهندس اتاق فرمان.
قربان شما. چه خبر در آمریکا؟
آقای میبودی، معمولا در آغاز سال نو هر سال یک لیستی ما تهیه میکردیم و از حضور محترم کسانی که به برنامه یاران وزن دادن یاد میکردیم، ولی امسال اون چی در میهن ما میگذره تمام این مسائل رو تحت شعاع قرار داده و ما از همشون عذرخواهی میکنیم و بهشون سپاسگزاری میکنیم از زحماتشون. من یه لیستی تهیه کرده بودم که دیگه گذاشتیم کنار به خبرهای ایران.
ایران میپردازیم.
آقای میبودی، خبرگزاری ها از ادامه تظاهرات در شهرهای مختلف و همونطور که فهمیدین دست کم بیش از کشته شدن 12 نفر گزارش میکنن. آمریکن کنسرواتیو از چند روزی که ایران رو برای همیشه تغییر داد خبر میده. پرزیدنت ترامپ در یک سلسله پیام ها و هشدارهای مکرر که بعضی از رسانه ها میگن اصلا چیز پیدا کرده نسبت به اوضاع ایرانی، لحظه ای رها نمی کنه. و اینکه کاخ سفید میگه کاخ سفید از نزدیک مراقب نقض حقوق ایرانیانه، من جمله دسترسی به گردش آزاد اطلاعات، که به دقت کاخ سفید داره این مسائل رو زیر نظر داره و نگاه میکنه. سفارایی قانونگذاران امریکا در حمایت از معترضین ایرانیه که مرتب به تعداد اونا افزوده میشه. رئیس جمهور امریکا میگه تمام دنیا درک میکنه که مردم خوب ایران خواهان تغییرن. من اگه اجازه بدین آخرین گفته ایشون رو که دقایقی پیش منتشر شد و خدمتتون عرض کنم تا به قبلی ها شد.
خواهش میکنم بفرم.
جدیدترین واکنش ایشون اینه، همین امروز دوشنبه گفتن که ایران به رقم توافقنامه بسیار بدی کسی دولت اوباما با اونها امضا شده در تمامی زمینه ها جمهوری اسلامی شکست خورده. مردم بزرگ ایران برای سالها زیر سرکوب بودن، اونها گرسنه غذا و آزادی هستند همراه با حقوق بشر. ثروت ایران در حال چپاول شدن و زمان تغییر فرا رسیده. قبلا هم رئیس جمهور امریکا گفته بود که تمام دنیا درک میکنن که مردم خوب ایران، مردم نیک ایران از فساد حکومت به سطوح اومدند و خواهان تغییرن. و روز جمعه 8 دی در متنی که در توییتر منتشر کرد نوشت که گزارش های بسیاری از تظاهرات مسالمت آمیز شهروندان ایران که از فساد رژیم و به هدر دادن ثروت مملکت برای حمایت مالی از تروریسم در خارج از کشور به سطوح آمدن منتشر میشه، حکومت میبایست به حقوق مردم از جمله حق بیان ایرانیان و ابراز عقایدشون احترام بگذاره و هشدار داد که مراقب رفتارشون باشن چون جهان نظاره‌گره. و از محل تعطیلاتش به مناسبت سال نو گفت اوضاع در ایران از نزدیک دنبال میکنه. مقامات امریکا در مورد سرکوب معترضان به رژیم هشدار دادند. ضمناً ما شاهد تایید حمایت از مردم توسط پرزیدنت ترامپ از جانب دموکرات ها و اونهایی که در جنبش سبز در دولت اوباما سکوت کردن هستیم. جنرال مت میلن رئیس ستاد مشترک دوران پرزیدنت اوباما ضمن تأسف از حمایت نکردن از مردم در اون دوران حمایت ترامپ رو تایید کرد و از اون جمله نماینده دموکرات جان گاراماندی خانم کلینتون که از مردم و خواسته های جوانان حمایت کرد، همینطور سناتور سندرز و نیکه و در پنلی هم که دیدم یک شنبه در فاکس نیوز تشکیل شده بود، مسبب حمایت نکردن دولت اوباما در 2009 رو متقاعد کردن خود ایرانیان، اونایی که توانستن 23 بار در دوران پرزیدنت اوباما به کاخ سفید برن، قاعدتاً اون دولت امریکا رو در مفید نبودن حمایت امریکا متقاعد کرده بودن.
یعنی لابی ها،
بله
لابی هایی که به کاخ سفید راه پیدا کرده بودن. فهمیدی 23 بار نه خیر 33 بار.
بله ببخشید،
33 بار به کاخ سفید رفته بودن.
بله بله رفته بودن که بگن که حق مردم خودشون رو ضایع کنن.
بله
رسانه ها نوشتن ترامپ در مقایسه با مواضع دولت پرزیدنت اوباما موضعی روشن در حمایت از مردم ایران اتخاذ کرده و از مردمی که به خیابان ها آمدن سریعا حمایت میکنه. در بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده در حمایت از مردم ایران آمده، تظاهرات مسالمت آمیز ایرانیان رو در شهرهای مختلف دنبال میکنیم. رهبران جمهوری اسلامی ایران رو از کشوری ثروتمند با تاریخ و فرهنگ غنی به کشوری با اقتصاد ویران و سرکش تبدیل کرده که خشونت، خونریزی و آشوب در صدر صادراتشه. همونطور که پرزیدنت ترامپ تاکید کرده، قربانیان اصلی این رژیم مردم ایران هستند. سناتور کروز در بیانیه با مردم ایران که علیه حکومت سرکوبگر و ظالم تظاهرات میکنن، اعلام همبستگی و دولت ترامپ رو ترغیب میکنه تا هر چه در امکان داره برای حمایت از ایرانیان شجاع و معترض انجام بده و سایر ملل آزادیخواه در جهان میخواد که به طور علنی از مردم ایران حمایت کنن. مایک پنس معاون رئیس جمهور امریکا نوشت: من برای رئیس جمهور امریکا در کنار ایرانیان معترض مسالمت جو و خواستار آزادی هستیم. زمانش رسیده که رژیم تهران به فعالیت‌های تروریستی، فساد و نقض حقوق بشر پایان بده. پل راین رئیس مجلس امریکا که سومین نفری در لیستی که باید میتونه رئیس جمهور امریکا بشه و خیلی حائز اهمیته، از تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم ایران بر علیه رژیم حامی تروریست جمهوری اسلامی حمایت کرده. سناتور کاتن، سناتور هج، اد رویز، سناتور لیندی گراهام، خانم نیکی هلی که آزادی حقوق بشر همراه مردم ایران باد رو در امید و دعای آغاز سال نو خودش قرار داره. سناتور مکن که بیماره، که میگه در کنار مردم ایران در مقابله با فساد ایستادن. و همینطور کانادا و انگلستان و آلمان هم از تظاهرات مسالمت آمیز مردم ایران حمایت کردن. ولی آقای مبودی، صحبتی که با آقای دکتر رفعت داشتیم در مورد شعار رضا شاه روحت شاد، رضا شاه روحت شاد شعارش از مشهد از خراسان آغاز شد، ولی بعد این تبدیل شده به شعاری که الان در اتاق فرمانتون خدمتتون فرستادم. بسیار شعار تبدیل شده به این که شاه برگرد شاه. ساعتی پیش در کرج این تظاهرات بود، قبل از اون در رشت، و رسانه‌های خارجی نوشتن در قم این شعارها بسیار داده شده و در شهرهای مختلف. نوارش هم اگه بخواین الان خدمتتون میتونم پخش کنم.
تشکر. آره دارید اونجا الان؟
بله
میتونم.
الان
بزن. پخش کنید، پخش کنید، پخش کنید، پخش کنید. همینه باز سارا خانم ایرانی عزیز هستیم و همراه و هموطنان خودمون در ایران. جل ما با اون هاست، جل ما لحظه به لحظه با اونها بوده در تمام این شبان و روزها.
جاوید شاه برگرد شاه.
این در کرجه؟ بله
بله الان ساعتی بیش در کرج بوده و بعد در رشت هم همین بود.
بله
اینا گوش کنید.
تشکر سارا ایرانی عزیز، سپاسگزارم.
بله
تشکر میکنم از حضور شما در برنامه.
بسن در همین مورد هم
بله
بفهم. در همین مورد فرانت پیج مگزین یه مطلبی داره که اگه فرصت کردیم براتون خواهم.
آره حتما حتما بخونید، الان داریم گوش میکنیم.
خواهش میکنم. فرانت پیج مگزین میپرسه: اگر جمهوری اسلامی سقوط کنه آیا وجود ترامپ تاثیر داشته؟ معتقد وقتی یک فرد قوی و مصمم اراده کنه و برخیزه، دیگران هم پیروی میکنند. این نویسد در اعتراض جنبش سبز در 2009 که بعد از انقلاب 79 بزرگترین بود، معترضین شعار الله اکبر سر میدادند و خواهان چیزی بیش از اصلاح رژیم اسلامی نبودند و خواهان براندازی و سرنگونی رژیم نشدند. اما این تظاهرات از جنس دیگری است. شعار میدهند ما جمهوری اسلامی نمیخواهیم و از رهبر رژیم میخواهند حکومت را رها کند و شعار خجالت خجالت روحانی سر میدهند و شعار به نفع پادشاهی و رضا شاه روحت شاد سر دادند. این پرسش مطرح میشود که به راستی چه چیزی تغییر کرده؟ می نویسد رضا شاه بین سالهای 1925 تا 1941 پادشاه ایران و پدر محمد رضا شاه پهلوی بود، پادشاهی که حکومتش توسط این رژیم نقطه پایان گذاشته شد و با سردادن شعار رضا شاه روحت شاد نه تنها در چارچوب نظام اسلامی به دنبال شعار دهندگان به دنبال اصلاحات اقتصادی نیستند، آنچه که رسانه های لیبرال غرب تلاش می کنند در جا انداختن آن بکوشند، بالکل به دنبال عبور از کل نظام ایدئولوژیک اسلامی هستند. و این پرسش را مطرح می کند که پرزیدنت ترامپ در کجای این معادله می گنجد. مطلب فرانچ پیج مگزین بر این باوره که اگر به خاطر پرزیدنت ترامپ و موضع او بر علیه رژیم سرکوبگر و سلطه‌جو و حمایتش معترضی نبود، همچون جنبش سبز تا کنون سرکوب و یا کلن پا نمی گرفت. و یا چنانچه خانم هیلاری کلینتون رئیس جمهور امریکا شده بود، بدون شک فراتر از پرزیدنت اوباما نمی رفت. اما ترامپ از جنس دیگری است. با اقتدار از تظاهرات مسالمت‌آمیز شهروندان آزادی‌خواه ایران علیه رژیم فاسد و حامی تروریسم بین‌الملل موضع گرفته و حمایت می‌کنه. معتقد با حمایت معنوی کاخ سفید از مردم ایران احتمالاً فصل جدیدی از فرایند آزادی‌خواهی و احترام به حقوق شهروندی در ایران گشوده خواهد شد. حتی اگر در این مساف رژیم جان سالم به در ببرد، ساختار رژیم شکاف برداشته و از این پس نه می تواند و نه قادر خواهد بود به روال گذشته سرکوبگر و متجاوز باشد.
بله.
گزارش هایی هم دارم که اگه بد خواستین خدمتتون
هست. حتما باز هم با سر خانم ایرانی عزیز خواهی بود. همیانان عزیز و ارجمندم، اجازه بدید که فعلا با سر خانم خدافظی کنیم.
روزهای حساس و سرنوشت سازی را میهنمان پشت سر میگذارد. ما نگران مام وطن و او نگران و گلمند از ما. ترانه منو از یاد بردین روایت درد دل مادری است به نام ایران، به فرزندانش که از دامن او دور شدند و در دور دست ها به سر میبرند. ایران 30 سال از چشم راه آنهاست. منو از یاد بردی، من همون ایرانم. وقتی رفتی گریه کردم توی اون فصل قبالود، گفتین اما بر میگردین، همه دل خوشیم همین بود. گفتین و منم نشستم منتظر با چشم بیدار. بچه های نازنینم پس چی شد وعده دیدار؟ پس چی شد وعده دیدار؟ شبا که یاد گذشته پر میشه توی وجودم، دوباره یادم میافته که من اون روزا چی بودم. خالی از حس حقارت سرفراز بودم و سالا بچه های نازنینم پس چی شد وعده دیدار؟ منو از یاد نبری، میدونم ویرانم، سچه ها با میشنبیم
چیزی از تنم نمونده، یه قفس شبیه گربه پیکر منو پوشونده. از همون روزی که رفتی من یه روز خوش ندیدم، بچه ها با من نبودین تا ببینین چی کشیدم، تا ببینین چی کشیدم.
خب صدای خانم گوشتو میشنوید، همیانان ما در آنکارا به مقابل سفارت جمهوری اسلامی رفتند و به رژیم جمهوری اسلامی اعتراض کردند. جالب این دیکتاتورها تعداد مخالفان خودشون رو با ماشین حساب و تعداد افراد مورد اطمینان رو در دقیقه 90 باید با انگشتان دست بشمارند. به تدریج اعتمادشون نسبت به اطرافیانشون کم و کمتر میشه، تا جایی که دچار توهم میشن، تا جایی که میرن تو اتاق در رو میبندن بلکه صدای اعتراضهای مردم رو نشنون، دیگه به هیچ کس هم اطمینان نمی کنن. و در نهایت یکی از همون انگشت هاست که ماشه رو میکشه، یکی از همون انگشت ها. همین مردم ایران اثبات کردن که یک قرن از حکومت جلوتر، واقعا بیش از یک قرن از حکومت جلوتره. میخواستم یک نظرسنجی بذارم، بماند برای روزهای بعد. خواهش کنم خوب دقت بکنید به شعارهایی که مردم میدند، ببینیم اول چرا اینا به خیابان آمدند و چرا سریعا شعارهای اقتصادی به شعارهای سیاسی و سیاست خارجی تبدیل شد. چرا؟ من تصور میکنم اینا میخوان نخست حمایت قدرت‌های خارجی رو جلب بکنن، یک حمایت منطقه رو داشته باشن با خودشون، دو حمایت قدرت‌های غربی رو. به همین لحاظ این همه تکیهشون روی شعارهایی است که به سیاست خارجی ایران مربوط میشه. یعنی میخوام بگن آقا ما همداستانی با سیاست خارجی رژیم جمهوری اسلامی نداریم، در نتیجه با ما دشمن نباشید. سارا خانم با دوستان سوریه خودش صحبت کرده بود، گفته بودن اونا که ما صدای مردم رو شنیدیم، متوجه شدیم که مردم ایران خواهان دخالت شما در سوریه نبودن، این حکومت بوده که در امور سوریه دخالت کرده و ما بی خود و بی جهت با شما دشمن شده بودیم. میخوام ببینم که شما جریافتتون چیه، مهمترین شعاری که شنیدید کدام بوده. البته امروز وقت نداریم، ولی امیدوارم در روزهای آینده این فرصت به دست بیاد که بتونیم مستقیما با شما گفتگو کنیم. و باز پرسش شما اینه که از مجموعه شعارها چی دریافت کردید؟ این مردم چی میخواد؟ و نهایت میدونیم، ما میدونیم که مردم گرسنه‌اند، میدونیم وضعشون بده، میدونیم که ما میلیون ها فارغ التحصیل بیکار داریم، ما میدونیم که 150,000 صاحب پی اچ دی در پایتخت ایران بیکارن، همه اینها رو میدونن. ولی خوب که به شعارها گوش میکنیم متوجه میشیم نه، اینها خواستهای خیلی فراتر از به اصطلاح نیازهای صنفی خودشون دارن، دارن به یه ایران آرمانی فکر میکنن، یه دست کم به ایرانی که بتونه با بقیه دنیا مراوده داشته باشه، تعامل داشته باشه، دوستی داشته باشه و دست از این دشمن تراشی ها برداره. اشترد نشریه خیلی مهمی است، 600,000 تیراژ، میگه اینک روز هاست که مردم ایران در خیابان ها و میدان ها به سر میبرن، سخن از جان باختن 10 تن در این تظاهرات شد، 10 تن شد 12، لحظاتی شد 15 نفر، تا به حال 15 تن در تظاهرات سراسری ایران کشته شدند. اشتر نمیشه تظاهرات از شهرهای ایران شروع شد و سرانجام به تهران پایتخت ایران رسید. بعد میگه تظاهرات از شهر مشهد آغاز شد، شعارها جنبه اقتصادی داشت، اما شعارهای اقتصادی تبدیل به شعارهای ساختار شکن علیه رهبران حکومت گردید. گستردگی تظاهرات در تهران آنچنان بود که 200 تن در جریانش دستگیر شدن. در شبکه‌های اجتماعی می‌خونیم بچه‌ها می‌نویسند حتی اگر زلزله قیام همین امروز هم فرو بنشیند، پس لرزه‌های بزرگان در راه است. این نظر نسل جوان در ایران، همیانان عزیزم. اشپیگل وزارت ایران رو در صد. من چون تمام این اشیاءات اروپایی رو هر روز نگاه میکنه، پنج صبح هم یارانم، اما متوجه شدم در روز اول که اغلب سعی میکنن تظاهرات ایران رو انکار بکنن، سعی میکنن نشنون اون چی که در ایران جریان داره. یا شادم فکر میکردن که تظاهرات کوتاه مدته، چند ساعتی دوام میاره و جمهوری اسلامی سرکوبش میکنه، اما خیر، مردم ایران من خودشون رو به رسانه های جهان تحمیل کردن، به رسانه های جهان و قدرت های خوابالود دنیا. روسیه امروز عکس العمل نشون داد، روسیه نگرانه از این توییت کردن های وزارت خارجه آمریکا و همینطور شخص ترامپ و بقیه رجال و شخصیت های سیاسی این کشور. و میدونیم شمار زیادی از اندیشکده هم خوشحالن از اون چی که در ایران گذشته، چون پیش بینی هم کرده بودن. الحق بنده بارها به شما گفته بودم که اینقدر اظهار ناامیدی نکنید نسبت به هموطنان خودتون، چون اغلب میادن مردم که بله مردم تمکین میکنند، مردم بی‌اعتنا شدن نسبت به سرنوشت خودشون. همیشه ما میگفتیم که عنصر نامرئی شگفتی رو در تاریخ ایران فراموش نکنید. نامرئی نمیبینید ولی ممکنه یک لحظه عمل بکنه و همه ما رو غافلگیر کنه. ایران یه تاریخ غافلگیر کننده داره، بارها این اتفاق رخ داد و دیدیم. کی فکر میکرد تا ده روز پیش که ممکنه چنین حادثه‌ای در ایران رخ بده، اونم تظاهراتی در این ابعاد و در این وسعت در سراسر مملکت ما رخ بده. اشپیگل نوشته تظاهرات ضد حکومتی در ایران، تظاهرات ضد حکومتی در ایران تیترشه. مردم در ایران در همه جا در خیابان‌ها هستند. ایران یکی از سهمگین ترین تظاهرات را تجربه می کند و آخرین تظاهرات و راهپیمایی ها به سال 2009 باز می گردد. سی ان ان هم که خبر ایران رو عهده خبر در صدر اخبار خودش، تلویزیون فاکس برنامه های خبری دیروز خودش رو به اوضاع ایران اختصاص داده بود، گفتگویی هم داشت با شاهزاده رضا پهلوی و همینطور برخی از شخصیت های اپوزیسیون ایران و پاره از تحلیلگرهای آمریکایی. در ایزه دو تن کشته شدند. تظاهرات همه جا بوده: همدان، عراق، ساوه، آمل، ساری، بهشهر، شهر کرد، یزد، باغ ملک، قزوین، خرمدره، توی سرکان، کرج، شیراز، اصفهان، تبریز، ملایر، اپهر، اهواز، ارومیه، بانه، سنندج، چابهار، ایلام، خوی، نهاوند و تظاهرات عظیمی بوده در جسفول هم میانونه. ولی بزرگترین تظاهرات یکی در کرمانشاه، یکی در خود قم، در خود قم و دیگری در اهواز. اهواز که تمام شب، تمام شهر و نهادهاش در اختیار مردم بود. ماشین‌های آپاچی که در درود برای متفرق کردن مردم معترض به محل فرستاد شده بودند، دو تن رو زیر گرفتند. دو تن رو زیر. آقای روحانی حرفی زد، کاش بقیه شنیده بودن. یه حرفش درست بود، میگفت حوادث اخیر یک تهدیده، تهدیدی که باید اون رو به فرصت تبدیل کرد. خب من تصور میکردم که اینها راه عاقلانه ای رو پیش میگیرند یا سخنانی میگن که بلکه در جهت احترام به حق و حقوق مردم باشید. خیر، تهدید رو میخوان تبدیل به تهدید جدیدی بکنند، تهدید متقابل، به جایی که اون رو تبدیل به فرصت بکنند. میشد اون رو تبدیل به فرصت کرد ولی به نظر نمیرسه چنین اراده‌ای در ایران وجود داشته باشه. در کرمانشاه مردم اتاقه که سیار نیروهای امنیتی رو به آتش کشیدند. اسرائیل اتهام دست داشتن در نارامیهای اخیر ایران رو رد کرده، میگه اینا خنده دارن این حرفا. آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگه حقوق اساسی ایرانی ها ده هاست پایمال میشه و اونا حالا برای کسب آزادی زندگی خودشون رو به خطر انداختن. او از اروپا میپرسه چرا در برابر نارامیهای ایران ساکت مانده اید و خودش آرزو میکنه که ملت ایران در تلاش خود موفق باشن و میگه من که ساکت نمیمانم. خب اجازه بدید که خط ارتباط رو من برقرار کنم با سارا خانم ایرانی. آخرین گزارش رو هم همیانانم از سارا خانم بشنویم. گزارش یعنی باستاب اون چی که در مملکت و میهن ما داره میگذره. سارا خانم ایرانی عزیز درود بر شما مجددن.
درود بر شما آقای مبودی. یکی از شعارهای اولیه تظاهر کنندگان در اعتراض به سانسور اخبار و شعارهاشون از رسانه‌های داخلی و برخی رسانه‌های فارسی زبان دولتی در خارج از کشور بود که شعار می‌دادن رسانه‌ها کر شدند، از دوست بدتر شدند. ولی انعکاس تظاهرات سراسری ایرانیان در رسانه‌های
غرب، ولی راست هم می‌گردم، من بی بی سی و اینا رو نگاه می‌کردم، می‌گم که پاره‌ای از شعارها رو اینا حذف کردن، من نادیده گرفتم. بله میفرمایید، ببخشید.
درست، کاملا درست میفرمایید و این بی احترامی به اونهایی که میبینیم با چه سختی این کلیپ ها رو به ما میرسونن.
آمین.
البته آقای مبودی، برنامه یاران کلیپ هایی رو که از ایران به زبان فارسی ترستاده میشه تا اونجایی که امکان داشته ترجمه میکنه و برای رسانه ها و گاهی برای مقامات مسئول دولت ها میفرسته.
سارا خانم، میخواستم از شما خواهش بکنم که شماره تلفن های کاخ سفید و وزارت خارجه
بله.
اعلام بفرمایید، در اختیار هموطنان باشه، مردم بتونن زنگ بزنن، سپاسگزاری کنن، درخواست حمایت های بیشتر و همه جانبه بکنن و در ضمن با ترتیبی داد که نایاک دست کم اعلام بکنی که من نماینده مردم ایرانی در ایالات متحده آمریکا نیستم. این ادعا رو اینا سالهاست دارن میکنن، متاسفانه با همین ادعا به کاخ سفید راه پیدا کردن، با همین ادعا ایجاد انحراف کردن، انحرافی که خانم هیلری کلینتون هم اون رو به اون اعتراف کرد. گفته
بله، واقعا تقصیر از خود ماست و حتما. البته درست در روز اولی که پرزیدنت ترامپ حمایت کرد یا روی صفحه ایشون یک صفحه ایرانی ها باز کردن، من دیدم که 40,000 نفر در همون صفحه روز اول رفته بودن این سپاسگزاری رو کرده بودن. ولی خب نباید غافل شد از تلاشی که از ارتش لابی جمهوری اسلامی در خارج از کشورم نباید غافل شد. البته کسانی که از روی دارن روی کامپیوتر شما رو میبینن از طریق اینترنت، همشون میتونن برن روی صفحات اینا روی گوگل کنن.
بنابراین همین الان خواهش میکنم که هر در هر جا که هستید تلفن به کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا رو از یاد نبرید. یه تلفن بزنید، مطمئن باشید که اثرگذار.
بله، من خصوصاً که آقای میبودی، من دیدم در یک جای خیلی یک کلیپ بسیار کوتاه، این کلیپ ها رو بچه ها میزدن، یک کلیپی فرستادن بسیار کوتاه بود، چون که گفته بودند که اصلاح طلب، نمیدونم اقتدارگرا، دیگه کارتون تمومه، جمهوری اسلامی از این موضوع خیلی رنج داره. من دیدم یک گروه بسیار کوچک دولتی خواستن بیان دوباره شعارهای مذهبی رو وارد بکنن و بسیار کوتاه بود که بیان دوباره یک میر حسین یا حسین یا حسینی بگن. به قدری جوانای ما باهوش شدن، اصلا تعجب برانگیز شدن. بلا فاصله جوابشون دادن حسین حسین شعارش تجاوز افتخارش.
آفرین. خب
شما فکر کنین در خمینی شهر، در خمینی شهر بگن آخون باید گم بشه.
جالبه، جالبه. یعنی شهری که نامش ماخوذ از نام رهبر جمهوری اسلامی است، ولی یکی از شعارها شعار حذف نظام مذهبی بود در ایران. خب
آقای میبودی، یه شعاری رو در قم میدن، شما فکر کنید آدم میاد به چه سرعتی در قم یک شعار میدن شاه برگرد، بعد میبینیم در رشت اون رو جواب میدن. تعجب همه رو برانگیختن.
خب بریم باستاب اون چی که در
بله. دوچه ولی آقای میبودی، دوچه ولی اعتراضات در ایران رو که از پنج شنبه از مشهد آغاز شده و ادامه داشته رو موج اعتراضات میگه به مناطق مختلف کشور گسترش یافته و نشریه فورس گفته بود که اعتراضات روزهای گذشته در ایران یه تهدید جدی برای کل حکومته و گفته بود که ایرانیان 31 سال پس از انقلاب 79 با حضور میلیونی که در جنبش سبز به ساختار حکومت اعتراض کردن، جهان با اونا همکاری نکرد و زندانیان و کشته شدگان بهای اونو دادن و فورد با چنین پیشینه‌ای توجه های رسانه ها رو و دول خارجی رو جلب میکنه، میگه مردم ایران با این اعتراض ها با شما صحبت میکنن، این بار ببینیم جهان به اونها گوش خواهد داد. و یک هشداری به اونا. واشنگتن پست نوشت علارغم هشدارهای رژیم تظاهرات ادامه داره و در چندین شهر تصاویر خامنه‌ای رو پاره کردند و با آتش کشیدند. و اون ترجمه شعار درخشان دانشگاهی ها بود که گفتن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، که بسیار اصلاح طلب های دولتی رو رنج میده، در رسانه ها ترجمهش بازتاب پیدا کرد. نیویورک تایمز از اعتراضاتی که از شهر 2 میلیونی مشهد آغاز شد و یک وسعت بی سابقه گرفته خبر داد و آبزرور هم تداوم تظاهرات و خشم شهروندان ایران رو گزارش کرد. اخته آلمان نوشت رژیم جان و مال ایرانیان رو در جهت اهدافش فدا میکنه و مردم ایران به این نتیجه رسیدن که باید خودشون رو از این وضعیت نجات بدن. اشپیگل نوشت این بزرگترین تظاهرات مخالفت با ملایان و بسیار متفاوت هم در فرم و هم در محتوای شعارها با تظاهرات 88 که میگه اون تظاهرات 88 یک اختلاف درون حکومتی و درون جناحی خانوادگی خود روحانیون بوده، در صورتی که اینها خواهان خارج شدن کامل از سیستم مذهبی هستن. و اما چیزی که قابل توجهه اون هشتگی بود که خدمتتون عرض کردم، اکنون در ایرانه، که به زبان عربی منتشر شد و در چند روز گذشته شماره 1 رو در جهان به خودش اختصاص داد و تیترهای رسانه های عربیه که شعار مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور، اعتراض مردم آخوندها رو به لرز انداخته، ملت گدایی میکنه آخوند خدایی میکنه و اینکه آتش روز سوم رو مردم تهران شعله بر کردن و شعارهای مردم ایران رو مثل مرگ بر حزب الله و این به خصوص همونطور که شما فرمودین اون سوریه رو رها کن، جمهوری اسلامی رو نمیخوایم، در نشریات جهان عرب انعکاس بسیاری داشته و باز ما از مردم ایران سپاسگزاریم که آبروی مردم ایران رو در مقابل سوریه ها که بسیار خشمگین بودن از ایرانیا حفظ کردن و ما اثرش رو همونطور که خدمتون عرض کردم داریم در مردم عرب میبینیم که این کارها رو مردم ایران موافق نیستن. در ضمن یک مطلبی هم بود از اما هریسون که در گاردین منتشر کرد، اون گفت که بزرگترین تظاهرات بعد از 2009 در ایران داره صورت میگیره و شعار مرگ بر دیکتاتور همه جا شنیده میشه. گفت که پرزیدنت ترامپ به رژیم تهران هشدار داده که آزادی بیان مردم ایران رو محترم بشمارن. در گزارش گاردین اومده تاکنون چند نفر در شهرهای ایران کشته شدن. گزارش داده که در برخی شهرها پلیس ضد شورش سعی کرده که تظاهر کنندگان رو متفرق بکنه ولی میگه که موفق نشدن و این ادامه پیدا کرده. گاردین گزارش داده که شعار مرگ بر خامنه‌ای به صورت شعار محوری در اومده و حداقل در تهران و اپر و زنجا همه شهرها تصویرشو پایین کشیدن. میگه چنین مقاومت‌های علیه رژیم و قدرت مطلقه علی خامنه‌ای در رژیم جمهوری اسلامی تابو بوده، اما تظاهر کنندگان کلیت رژیم رو با بیباکی به چالش کشیدن. به گزارش گاردین تظاهر کنندگان از نظام پادشاهی جانبداری و به یاد پادشاه فقید ایران در چندین شهر به ویژه در شهر مذهبی قم شعار دادند و میگه تظاهرات گذشته در روزهای گذشته در مقایسه با جنبش سبز در بسیاری جهات متفاوته. یکی گستردگی اونه، یکی در برگیرنده طیف‌های مختلف اجتماعی، بلکه اینکه این خیزش و قیام با شعارهای ساختار شکن کلیت رژیم رو به چالش گرفته. گاردین ضمن انتشار پیام پرزیدنت ترامپ و پیام و آنچه که وزارت خارجه، بیانیه وزارت خارجه و صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا که خواهان انتقال صلح‌آمیز قدرت در ایرانه بازتاب داده و مطلب هیئت تحریریه وال استریت هم اهمیت داره، چون این مطلب هیئت تحریریه اونو نوشته، میگه تظاهرات علیه رژیم و ماجراجویی‌هاش گسترش یافته و این حقیقت غیر قابل انکار و پایدار در مورد دیکتاتوریاست که اقتدار و ثبات حاکم نیاز به جرقه داره. و بعد در مطلب دیگه در وال استریت آمده که تظاهر کنندگان در ایران خواستار پایان رژیم جمهوری اسلامی و حکومت علی خامنه‌ای هستند. و آنچه که بسیار برای من جالبه سخنان مارک دوبوویتس مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی که نام این انقلاب رو انقلاب آبی میخونه، چون در امریکا معمولا کارگران از بهشون یقه آبی میگن. میگه که این صدها هزار ایرانی یقه آبی فریاد میزنند دست مزد من کجاست، و این بسیار خطرناکتر از اون انقلاب سبزیه که طبقه متوسط میگفت رأی من کجاست، یا به قول ایرانیان اونها میگفتن رأی من کجاست، اینها میگن ایران من کجاست. میگوین میمیریم میمیریم ایرانو پس میگیریم.
اوگراده تشکر میکنم، کاملا درست میگن همینانم. تفاوت این قیام با قیام قبلی در سال 88 یه بود، قبلی بیشتر دانشجوها بودن، دانشگاهی‌ها بودن، الیت جامعه بود، اخشاری از طبقه متوسط، در حالی که امروز همه اقوام ایرانی در شرکت دارن، کرد، گیلک، بلوچ، کرد، فارس، آذری، عرب خوزستانی در اهواز که بسیار فعال بودن، در دسفول سنی و شیعه فرقی نمی‌کنه و اختصاص به تمام کشور پیدا کرد، در حالی که قیام قبلی متمرکز بود تنها در تهران که متاسفانه یکی از نمادهای اون خیزش هم ندا آقا سلطان بود. ندا، چهره ندا نگاه کنید، ندا نماد اون جنبش بود، در حالی که امروز طبقات فرودست جامعه در همه جا در این تظاهرات شرکت دارن. این تفاوت به اصطلاح قیام امروزین با قیامیست که در سال 88 رخ داد. برای رغم کشتارها همیهنان و دستگیری های گسترده، امروز هم با تاریک شدن هوا دوباره مردم در سراسر کشور هم به خیابون ها و میدان ها آمدن، راه پیمایی کردن. سارا خانم گزارش را در خمینی شهر، جالبه به هر حال این شهریست که اسمش از رهبر نخستین نظام مذهبی ایران گرفته شده، مردم شعار میدادن علیه نظام مذهبی ایران. و مطمئن باشید یکی از اولین شهرهایی که اسم خودش عوض میکنه همین خمینی شهره، یکی از اولین شهرهایی که سریعا نام خودش رو تغییر خواهد داد. اینها خواهان برافکنده شدن حکومت ملاها شدن در ایران، همینطور در سمندج و کرمانشاه. سپاه میگه هنوز وارد برخورد با اعتراض ها نشده و در سپاه اختلاف شدیدی رخ، شکاف شدیدی رخ داده بین فرماندهان سپاه. میدونیم که الان تنه سپاه سخت ناراضی از وضعیت موجود و ممکنه که اگر سپاه رو دعوت به اعتراض به سرکوب مردم بکنه، بخشی از سپاه ممکنه زیر بار نره و تمکین نکنه و ممکنه در برابر اون گروهی بیستی که میخوان مردم رو سرکوب کنن، چون اینا به هر حال هم سپاهی ها هم نیروهای انتظامی دارن، جنس مردم هم و مشکلات مردم رو دارن و دارن شرایط رو با پوست و گوشت و استخوان دمس میکنن و میدونن که گرانی دمار از روزگار مردم در آورده و فساد در مملکت بیدار میکنه. ولی جالب اینه که در طول این 5 روز دیگه از پورشا و اتومبیل های فراری و نمیدونم اتومبیل های نزراتی و نمیدونم این اتومبیل هایی که دائما جوان ها توش بودن و در سطح شهر ویراج بودن دیگه خبری